مثلا چیز بشود. خب در مورد داوری ها که ممکن است که من زبان رو بدونم، شما تخیل رو بدونید، ایشون مثلا فلان چیز رو بدونم، با هم دیگه جمعی که می نشینند دیگه حداقل شاید سخت بشه مثلا اون جمع رو کم و زیاد کرد. یعنی بالاخره وقتی که 7 نفر مثلا در مورد یک کتاب هم راستا اند که مثلا این چیز میشه، 7 نفری که بالاخره هممون به شاعر بودنشون، هممون به دانش ادبیشون با کم و زیادش بالاخره معتقدیم، خب برای این اتفاق سخت بشه که این حرف رو زد. در مورد این نکته که عرض کردم، در مورد ضعفی که در حوزه نقد داریمه، به این دلیل ما نمیتونیم، مثلا شما هم داوری کردید، دیگر دوستان هم داوری کردند، در داوری ها مثلا می نویسن که 10 نمره تصویرسازی، 10 نمره زبان، 10 نمره تطابق محتوا، ولی که همه عموما نمره آخر رو میدن 70، بعد میان جمع میکنن ببینن که اینجا چقدر میشه. شما هم احتمالا همین کار رو میکنید، دیگرانی هم که شما دیدید و بنده دیدم و انجام کاری که خودم
دونه دونه از اون بالا نمره میدم میام پایین.
بله، حالا یک تصویر ذهنی برای خودتون ایجاد میکنید و بعدش مثلا حالا 1 نمره 2 نمره پایین و بالاش اتفاق میفته. اما در مورد به اصطلاح شفاف بودن روند جشنواره که چه چیزهایی در جشنواره بررسی میشود، از زمانی که از دوره نهم که دارای آیین‌نامه مشخص شدش جشنواره، این چیزها مشخص شد. در نشست‌های خبری هر ساله، به صورت آیین‌نامه هر ساله، به صورت چیزهایی که در خبرها میاد، موارد مورد داوری که همون 3 بخش اصلی هستند عنوان میشه. و عرض کردم که شاید یکی از موارد تأثیرگذار بودن جایزه هم مثلا اضافه شدن بخش ترانه است، بخش محاوره است. من سخت یادم میاد که مثلا به اندازه ای که حالا امسال هم خیلی کتاب محاوره و ترانه زیاد نبود، 50 عنوان کتاب بود در این حوزه، ولی که فکر میکنم که در سالهایی که این عنوان در جشنواره نبوده است، تعداد کتاب ها احتمالا کمتر بوده. مثلا من کتابی میخواستم چاپ کنم، 38 تا غزل داشتم، 2 تا دونه محاوره هم میذاشتم که مثلا 40 تا بشه و کتابم چاپ بشه. این که فکر کنم از ابتدا مثلا یک کتاب محاوره ای رو جمع بکنم و بنویسم کمتر بوده است، نمیگم که نبوده، شاید مثلا حافظه من یاری نکنه این نکته. اینم نکته کوت که در مورد
من یه نکته رو عرض بکنم. ما دقیقا 12 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. در کنار چشم اسفندیاری به نام خلأ وجود نقد و یا در غلطیدن زبان نقد، ما در 2 ساعت یا له یا علی، فارغ از اینکه تمامی و معیارهای نگاه عادلانه و منصفانه رو در روایت نقد منتقدان داشته باشیم، در کنار دستبوسی منتقدانی که کماکان با همه این سختی‌ها و بزنگاه‌های تلخی که برای اونها ایجاد شده، گاه از سوی ناشر، گاه از سوی شاعر، گاه از سوی یک جریان شعری به شکل مشخص، کماکان بر اون نمط خودشون استوارن، حوزه آموزش رو هم نباید نادیده گرفت. من با بخشی از فصل پیشین فرمایش جناب ساده عمیقا موافقم که الزاما کسانی که شعر رو 100% جوششی میدانند شاید باید با اونها یک زاویه‌ای پیدا کرد، چون فصلی از شعر قاعده و چارچوب و علمی است که در ساحت کوشش به اون دست پیدا خواهیم کرد، وگرنه اتفاق همان اتفاقی است که دقیقا در جمله های نخستین جناب ساده عزیز بود، خاصه به واسطه فضای مجازی هر کس فکر میکنه 4 تا لغت رو کنار هم دیگه و پشت سر هم بگذارد اون شعر است و حال با یک تمطراقی هم اون رو بخواد بخونه، در نهایت به همان سریال معروف میرسیم که کفش ها و نمیدونم پوتین ها و چند تا دستبند با هم خرید و فلان و اینجور داستان ها. به همین سبب من میخوام وام بگیرم از فرمایش شما جناب محقق عزیز در قالب همون گفتگوی کوتاهی که پیش از آغاز برنامه داشتیم، کلک خیال هم اشاره بفرمایید این کلاس ها و دوره های آموزشی که داره برگزار میشه در قالب یکی از بخش های مهم جشنواره فجر، هم بفرمایید.
خواهش میکنم. دوره های کلک خیال امسال 10th دوره اون برگزار شد. من از وقتی که اومدم خدمت شما در محل دوره بودم و انشالله باز میکردم به محل دوره، همزمان با اختتامیه یه جشنواره شعر فجر، یا این که با اختتامیه تموم میشد این دوره ها، یا اینکه با اختتامیه شروع میشد این دوره ها، که حالا این دوره با اختتامیه آغاز 10th دوره کلک خیال شروع شد. در واقع امسال 10th دورهش برگزار میشه. دوره‌هایی هست که به صورت دوره‌هایی است که به صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شود و ادبجویانی از شهرهای مختلف کشور خودشون رو به تهران می‌رسونند و در این دوره‌ها شرکت می‌کنند. تو دو روز سه روزی که دوستان شاعر جوان در تهران هستن، اساتید مختلفی سر کلاس اونها میرن، با اونها کار میکنن و بعد این آموزش ها ادامه دار و پیوسته از طریق اون پایگاه نقد شعری که مربوط به خانه کتاب هست و دوستان میتونن اونجا خودشون بیاند و ثبت نام کنند و آثارشون رو بارگذاری کنند و بعد اساتید و منتقدینی براشون نقد بنویسند، این آموزش ها ادامه پیدا میکنه. امسال یک اتفاق دیگری هم برای کلک خیال ها رقم خورد و اون کلک خیال های استانی بود که برگزار شد.
درست.
عرض کردم خدمتتون که خب ما به نت ادبیات شعر و داستان خانه کتاب به نوعی دبیرخانه جایزه است و هر عملی که انجام میدهد و میتوانیم جزء فعالیت های جشنواره شعر فرد یا در حوزه داستان جایزه ادبی جلال در نظر بگیریم. این دوره ها در استان های مختلف انجام شد. بخشی از دوستانی که در این دوره ما این چند روز خدمتشون بودیم، برترین های دوره های استانی بودند که آموزش دیده بودند، نفرات برترشون در دوره متمرکز حضور پیدا کردند. حضور کلک خیال ها در استان های مختلف به نظرم یک گام پیشرویی بود برای اینکه بتونیم آموزش رو یک مقدار جدی‌تر در واقع دنبال بکنیم، هرچند که در استانهای شاید بشه گفته که در همه استانها و شهرهای مختلف کشور آموزش هایی برای شعر برگزار می شود، خصوصا از طریق انجمنهای ادبی که سالهای سال است که چراغ شعر رو در جاهای مختلف روشن نگه داشته بود.
بسیار عالی. جام ساده نمیدونم این مسئله که میخوام مطرح بکنم رو شما قبول دارید یا خیر، اما بها چه در فضای رسانه‌ای چه در قالب گفتگوهایی که حالا من با تعدادی از عزیزانی که در چنین دست از اتفاقای ماننده کلک خیال یا سایر انجمنهایی که کار آموزش رو بر عهده دارند، به همه اساتید بزرگواری که سکاندار این کلاس ها هستند احترام میگذارم، ولی نقدی که گاه از سوی برخی از این هنرجویان عنوان میشه این است که آن شاعر فقط مختصات ذهنی خودش رو قبول داره و اگر کسی اون خلاقیتی که شما میفرمایید، اون حتی آزمون و خطایی که مثلا توی عروض داره یا در زبان داره ایجاد میکنه، گاه چنان با برخورد سفت و سخت از اون استاد مواجه میشه که حتی ما شنیدیم که برخی از این عزیزان اصلا کلاس رو دیگه رها کردن و به قول معروف گفتنی فقط برخی از استادها تاکید میکنن، برخی از استادها میگن که آقا فقط اصل همان اصلی است که ما میگوییم، حجت همان است که فقط ما میگوییم، چیز دیگر رو بر نمیتابن. تاکید میکنم نمیدارم این عرض و نقد من رو که در ساعت گفتگوهای مختلف عنوان شده قبول داری یا نه، ولی این شیوه آموزشی با تأثیر گذاری که جریان شعر خاصه بر روح، احساس و اون فضای ذهنی آزاد مملو از تخیل شاعر با خودش به همراه داره ضربه زننده هست یا خیر؟
عرضم به حضورتون، دوستانی که توییتر شعر من رو میشناسن میدونم من یکی از همونایی هم که میگم که این است ولا غیر.
بله خودم
جزو استادای بی‌حوصله ادبی
نه البته که ما که استاد بیش نیستیم، اما عرضم به حضورتون که نه، حالا جدای شوخی نه، به واقع من خودم هم جزو همون سختگیرهام، چون ساحت شعر رو خیلی بالا میبینم و
متوجه از این
نظر بله، بهش بله، نگاه بله، میکنم بله. و میگم که اصلا کسی که با یک نقد ناراحت بشه بره، همون بهتر که ناراحت بشه بره. این یک. خب اما مگر ما همون یک استادو داریم؟ خب تو رفتی توی این کلاس تا یه حدی یاد گرفتی، خب برو یه جای دیگه، برو پیش یک نفر دیگه ببین اونم چی میگه. جدای این، بهترین استاد خود آدمه. بگه کتاب بخون، مطالعه کن، دنیا رو نگاه کن دنیا رو، همه رو ببین، زندگی رو ببین، زندگی رو زندگی بکن، اون وقت همه اینها در شعرتو میتونه تأثیر بذاره. بله یک بخشیش تکنیکه، یک بخشیش فرمه، اینها رو باید یاد بگیری، استاد بهت یاد میده از یک جای، و اینا هم باید بپذیریم هیچ استادی نمیتونه این تضمین رو بکنه که در کلاس‌های من افراد شاعر میشوند. خیر، همچین چیزی وجود نداره.
این بدیهی کاملا درست
کامل.
خود اون فردی که از اون ببین، مثلا همون بحث عروض، علم یه شب است، شما یه شب کتاب عروض قافیه رو بخون تا تهش تمومش میکنی. اما آیا در یک شب تو میتونین کاربردهاشو یاد بگیری؟ نه، زمان میبره تا
کاملا.
شعر کاری صبوری میخواد، تلاش میخواد، مطالعه زیاد میخواد، عمق میخواد، نگاه میخواد، همه اینها رو میخواد. هیچ استادی هم نمیتونه مدعی بشه که من همه اینها رو میتونم یاد بدم. نه، من آن چیزی که خودم برداشت کردم از همه اینها، از دل من گذشته، از روح من گذشته رو میتونم بهت منتقل کنم.
درست.
تو میتونی بپذیری، میتونی هم نپذیری. هیچ کس هم چاقو بیخی گلوی کسی نذاش که اینها رو فقط گوش بده. اگر اینها رو گوش ندی تو شاعر نمیشه، اگر اینها رو گوش بدی تو شاعر میشه. همچین چیزی وجود نداره.
بسیار عالی. و جامع محمدیون عزیز، باز هم مثل همیشه جمع‌بندی بحث، مباحثی که البته در برنامه امشب مطرح شد از زبان شما حد اکثر 2 دقیقه.
سپاسگزارم. چشم، منم در همین حد 2 دقیقه جمع میکنم حرفامو. اما اجازه بده که یه رجعتی به بحث اولمون بکنیم که هم جناب ساده بهش اشاره کرد و درستم هست، اون هم تن نحیف بخش مالی در واقع حوزه شعره. به نظرم میرسه که حالا شبیه این اتفاق خیلی تلاش داره میشه که مثلا فرض مثال اداره کل هنرهای نمایشی مثل سازمان سینمایی دارای یک سازمانی بشه که تو ردیف‌های بودجه صاحب اعتبار بشه، بودجه مستقیم‌تر و تعریف شده مستقیم بهش تزریق بشه و توانایی جذب پول بیشتری داشته باشه برای برای برگزاری رویدادهای مختلف، حمایت از هنرمندا و جوونا، در واقع در مجموع کمک بشه که تئاترمون جون بگیره. امیدوارم امکانی وجود داشته باشه که در حوزه ادبیات و به ویژه با توجه به موضوع برنامه امشبمون شعر هم این اتفاق بیفته، چون به نظرم میرسه که
بله،
نیازمند بله. یک توجه اساسیه. یعنی شاید، چون به هر حال کسی که شعر میگه الزاماً نباید برای جشنواره شعر بگه، ولی از حق نگذاریم جذابیت جشنواره و یک رقابت در واقع به جایزش هم هست و امیدوارم مجموعه تصمیم سازان حوزه در واقع فرهنگ و هنر از همکاری مجلس و دولت به این در واقع خط بشه که بتونیم امکانات بیشتری رو برای هنرمندان و فعالان حوزه شعر فراهم بکنیم.
یک جهان سپاسگزارم از هر سه سرور عالی مقام. شاید آنچه که در برنامه امشب مطرح شد هر فصلی از فرمایش دوستان خود میتواند برای یک یا چند برنامه محور اصلی قرار بگیره. به هر حال باید این فشردگی زمان، شتاب ثانیه ها رو هم در نظر گرفت و گستره عظیم جشنواره هایی که با هنر انقلاب زلفشون گره خورد. این شب نخست از ورود ما به جشنواره شعر فجر بود و فردا شب هم در 14 بهمن ما در قالب 4 برنامه شب چراغ با شما همراه خواهیم بود. از جناب آقای صابر ساده، شاعر و منتقد ادبی، جناب آقای حامد محقق، معاون شعر و ادبیات داستانی خانه کتاب ادبیات ایران، دبیر اجرایی 18 جشنواره شعر فجر، و جناب حسین محمدیانی، منتقد و کارشناس برنامه، بی‌نهایت سپاسگزارم بابت اینکه در این مجال و قرار 105 دقیقه‌ای همراه بودند با شب چراغ. و همچنین دست گرم شما نازنین بزرگوار، جناب استاد مصطفی محدثی خراسانی رو هم به گرمی میفشارم. امیدان چه که به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. و چون امشب بحث از تئاتر زیاد شد، جمله‌ای در میان تئاتریا هست از زبان یکی از بزرگان این عرصه که میگوید تئاتر یک ضرورت است، چیزی شبیه نان. وام میگیرم از این جمله و به جای تئاتر شعر رو قرار میدم که برای ما هم شعر یک ضرورت است، چیزی شبیه نان. تا فردا شب شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. با غزلی از علیرضا غزبه، جناب دکتر علیرضا غزبه برنامه رو آغاز کردیم و با شعری از علیرضا آذر در حوزه شعر محاوره برنامه رو به پایان میبریم. قبل هر چیز بگویم که من آنم که شبی تا لب پنجره رفت و به اتاقش برگشت، گرچه استاد هنر دست به رویش نکشید، بال پروانه شد و نرم و منقش برگشت. من همانم که شبی عشق به تاراجش برد، همچو حلاج به خاکستر تشویش نشست، در سرش سوره تکویر مجسم می شد، قبل هر زلزله ای در خودش آرام شکست. حق و ناحق شدن عمر مساوی بشود، هی قدم در گذر معرکه کافی است عزیز، هر چه کردی به خودت کردی و از خود بنویس، ساعت تلخ شنی وقت تلافی است نریز، بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحهش قد رنجور علف با تنه سرو سهی. یا علی. برنامه شب چراغ رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از عنایت و توجه شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیز میتونید با ما در ارتباط باشید با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30035. اظهار نظر بفرمایید پیرامون برنامه های رادیو گفتگو تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. بی نهایت سپاسگزاریم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سرزدین. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها و تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه رادیو گفتگو رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید. از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه فراکسیون شهدا از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
به این عکس ها خیره شو به
ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها.
نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره، ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
فراکسیون شهدا، این قسمت شهید مهدی شاه‌آبادی.
راز محبوبیت این مرد که بعد از شهادت اینطور بر دستان مردم تشییع شد را شاید هیچ کس به اندازه آنها که از نزدیک با او حشر و نشر داشتند نداند.
رقیه خسروی، عروس شهید.
در شبانه روز در خدمت مردم بودن. اون موقع که حالا من عروسشون بودم و تلفناشون رو که اصلا اجازه نمیدادن که مثلا همسرش و مادر شوهرم بکشه از پریز، که شبانه روز اگر مراجعی زنگ درشون که خب حالا میخورد، تلفن رو هم حتما بایستی پاسخگو بودن و اصلا هیچ کسی رو رد نمیکردن از خونشون.
آقای شاه‌آبادی آن روزها بعد از سالها مبارزه، شکنجه ها و تبعید که از سر گذرانده بود، هم معلم بود، هم عضو شورای مرکزی کمیته های انقلاب اسلامی، هم دبیری جامعه روحانیت مبارز و هم نماینده مردم تهران در مجلس.
آقای شاه‌آبادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران بزرگوارم، سلام علیکم و رحمت الله.
روزی که به اصرار دیگران قبول کرد نامش میان کاندیداهای مجلس باشد، مردی 48 ساله بود.
زورق، عضو حزب جمهوری اسلامی.
اصرار داشت میگفتش که اسم منو حذف کنید تا یه جا باز بشه، این کسانی که دوست دارن اسمشون تو لیست باشه اسم اونا رو بذارید که این ائتلاف صورت بگیره. در حال در حدود ساعت 2 بعد از شب بود که به یه لیست 30 نفره رسیدیم به جای 35 نفر.
بدون هیچ تبلیغاتی رأی آورد و به اولین دوره مجلس شورای اسلامی راه پیدا کرد.
حمید شاه‌آبادی، فرزند شهید.
جامعه روحانیت یه سری پوستر چاپ کرده برای تبلیغ خود لیست 30 نفره خودش. ما چون یه فعالیتی به اسم القدیر تو محل داشتیم، گفتن این بچه ها رو بگید که این لیست 30 نفره رو پخش کنه. وقتی لیست رو فرستادن اینجا دیدیم خب عکس حاج آقا توش هست، عکس جدای حاج آقا هم چاپ کرد. ما سریع اینو کردیم تو کمد درشو بستیم که اصلا یه وقتی چنین تبلیغی نشه.
برای سازندگی خود نظامت هر چه بتونید بیشتر تلاش کن.
از روزی که نماینده شد، شش دانگ وقتش رو برای مردم گذاشته بود.
حجت الاسلام سعید شاه‌آبادی، فرزند شهید.
ما آقا جون صدا میکردیم ایشون رو. شما این مردمی که من میبینم دورتون بعد از نماز تو مسجد جمع میشن هر شب تو 11 شب، بله، یکی خونه میخواد، یکی وام میخواد، یکی شغل میخواد، یکی زن میخواد، خب اگه خبری هست منم بیام میشینم تو یکی وسط این صفالای جمعیت. گفتن نه، با مردم حرف میزنن.
حمید شاه‌آبادی، فرزند شهید.
کار مردم رو خودشون دنبال میکردن. تو همین خیابانه سعدی اتحادیه آهنالات بود، دفعه داشتیم میرفتیم یه آجا گفتن وایس 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 باشدیم، جماعت صف پشت اون وایس دودن، برای زمانی بود که اتحادیه همه آهن بگیرن. من دیدم ایشون برای کار یکی از ارباب رجوعایی که چند بار نامه نوشته بود مشکلش حل نشده بود، اونجا ایشون وایساد و بلند شد رفت دنبال و کار یه دونه ارباب رجوع اینجوری رو دنبال کرد و این اتفاق یک بار و دوبار نبود.
نماینده‌ای که خانه‌اش را سر کوچه گرفته بود تا مردم برای نشانیش سرگردان نشوند.
حجت الاسلام سعید شاهابادی فرزند شهید.
گفتن من خونه میخوام که سر کوچه باشه، که کسی که میاد این پاسداره که سر کوچه وای میسند اینا مزاحمشون نباشن، مانع نباشه.
آشیخ مهدی وسط همه گیر و گرفت‌های کشور که به صحن مجلس میآمد، حواسش به بچه‌های جبهه هم بود.
صدای شهید شاهابادی.
اون برادران عزیزی که بودند در صف اول جبهه و دیدند از همین برادران نماینده مجلس شورای اسلامی که چگونه اینها فقط سر بر کف گرفتند و هیچ مقید نیستند که آیا تیرهای هوایشان دورزن است، آیا ضد هوایی دارند، نه، بلکه فقط و فقط می دانستند دشمن از انقلابشون می هراسد و از اون هجمه انقلابیشون، از اون یورش انقلابیشون. اینها در صف اول پیکار بودند.
حمید شاهابادی فرزند شهید.
تمام سفرهای جبهه ایشون اصرار داشتن که خط مقدم برن و اصرار داشتن که وقتی میرن اونجا یگانها رو جابجا نکنن برای سخنرانی.
میانه همین رفت آمدهایش به جبهه شهید شد. در جزیره مجنون اردیبهشت سال 63، فصل پایانی زندگی مردی کتاب بود در میان مردم بود.
یه باری از امروز رو دوشت سک ماسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری.
امروز قریب الله اکبر و جاء الحق و زهق الباطل ملتی که سینه های آسمانیشان کهکشان عشق خداست به آسمان بلند می رسد. امروز آلاله های عاشق طلوع خورشید پرفروغ عدالت را به نظاره می نشینند. همان گل های سرخ محمد که با الهام گرفتن از فجر و شفق به پاسداری از مرزهای حقیقت برخواستند و در تاریکزار بیتپش سرزمین سرفرازشان که به دست ابلیس‌های زور و زر و تزویر تسخیر گشته بود، مشعل روشنایی بیفروختند و حماسه‌های خونین جاوید آفریدند و در افق اعلای شهادت جان باختند. ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، روزهای آزادی اسارت ایران از چنگال وطن فروشان و هواداران آنها مبارک باد.